مشکل بشه. و از طرف دیگه خود حذف چربی ها باعث بشه که خب بعضی از افرادی هستن که رژیم های لاغری میگیرن، خب وقتی چربی رو کامل از برنامه غذایی قطعش میکنن، ریسک سنگ های صفراوی میره بالا، چون صفرا خودش به وقتی که چربی وارد دستگاه گوارش میشه صفرا ترشح میشه. وقتی ما تو یک رژیم غذایی کاهش وزن کامل میگیریم چربی رو حذفش میکنیم، صفرا غلیظ میشه و ریسک سنگ صفراوی بالا میره. ولی نکته که بعد در نظر بگیریم این هستش که حالا چه نوع چربی غذایی استفاده کنیم. خیلی ها به قول شما در این بازار آشفته که وجود داره میان تبلیغ روغن‌های جامد رو میکنن، در صورتی که در هیچ کتاب علمی روغن‌های جامد که سرشار از اسیدهای چرب اشباع هستن یا اسیدهای چرب ترانسو دارن توصیه نمیشه. خب پس چه روغنی ما استفاده کنیم؟ اصولا روغن‌های مایه یا روغن‌های گیاهی، روغن‌های گیاهی فاقد کلسترول هستن، یعنی این که تبلیغ میکنن فاقد کلسترول، اصلا روغن گیاهی کلسترول نداره. از طرف دیگه مردم حق دارن که وقتی میان از ما شکایت میکنن که روغن‌های مایه‌ای ما هم کیفیت نداره، یعنی چون نظارت بر صنایع غذایی ما وجود نداره متاسفانه، شاید کارخونجاتی که حالا نبگیم همه، بعضی از کارخونجات بتونن تقلب در صنایع روغن داشته باشن. به قول یکی از همکارا میگفتن در صنایع غذایی بیشترین تقلب ما در صنعت روغن داره.
اخ ما سازمان غذا دارو دارین دیگه آقای دیتون، مدیر نظارت بر غذا دارین خونه، خیلی روی صنعت سختگیری خاص خودشونو دارن.
درسته، ولی خب هنوز مثل قبل، یعنی یه مثلا بعضی اوقات میان یه دوره پیگیری میشه، بعد دوره اون پیگیری
یه اتفاقات دیگه هم داره میفته. الان که شرط روغن اینطوری شده، هم این دستگاه روغنگیری که ما داریم میبینیم، روغن کشی که بدون خارج از صنعت خیلی هم مورد اقبال عمومی هست، در جای جای شهرهای بزرگم اینها مغازه باز کردن دارن روغن تولید میکنن، که اصلا اینا باید توی صنعت روغن، خب این استاندارد خاص خودشو داره، شرایط کیفی تولید، شرایط کمی تولید اینا هم باید در نظر گرفته بشه. و خب این الان هم یه نوع چربیایی که خب تبلیغ میشه، بیاین این روغن جامد رو مصرف بکنین، روغن حیوانی رو مصرف بکنین، اینا دیگه معلوم نیست کجا داره تولید میشه، به چه شکلی داره تولید میشه. در نهایت اون چیزی که ما به مصرف کننده میتونیم بگیم، پس توصیه شما روغن مایه.
روغن مایه، ولی بله. روغن جامد هم من براتون میگم، خب بعضی که استناد میکنن رو روغنای جامد و روغنای مثلا پی و این چیزا، استناد اینا از مقالات علمی نیست، استناد به زمانهای گذشته است که فعالیت مردم خیلی بیشتر بوده، فعالیت فیزیکی. ما الان دیگه فعالیت فیزیکی انقدر افراد نداره، کارها پشت میزی هستش، هوای بهتر بوده، همونطور که آقای دکتر فرمودن، خب استرس کمتر بوده. اون حالا روغن برای اون زمان شاید توجیه داشته باشه، ولی الان با این سبک زندگی ما توجیهی نداره.
حالا روغن مایه هم که ما میگیم، منشأ این روغن مایه، باز بین روغن های مایه شما چه نوع روغن رو توصیه می‌کنی برای خوراکی و پخت و پز؟
روغن های مایه‌ای که استفاده میشه خود چند جور داریم، بستگی داره که ما روغن رو بخوایم روی سالاد بریزیم، روی ماده غذایی بدیم که حرارت ندیم، یک سری روغن ها رو میخوایم حرارت بالا بدیم و استفاده بکنیم، که اون روغن فرق داره. مثلا همین روغن پالمی که یه موقع خیلی به بدی ازش یاد میشد، کم کم اسمش هم به فراموشی رفت، خیلی وقتا استفاده میشه در صنایع روغن برای روغن هایی که بتونن حرارت بالا رو تحمل کنن. مثلا برای مواد غذایی سرخ گردنی که حرارت بالا میره، بالای 250 یا رو 300 میره، فقط روغن پالم میتونه اون حرارت رو تحمل کنه. ولی یه موقع ما میخوایم حرارت کم بدیم یا رو سالاد بزنیم، بهترین روغن روغن زیتون است. روغن زیتون فوق بک که هیچ فراوری روش انجام نشده، چون سرشار از اسیدهای چربی هستن که حالا در اصطلاح علمیش میگیم با یک پیوند دوگانه هستن، یا روغنهای موفا ما بهشون میگیم. اینها روغنهای خوبی هستن که هم کلسترول خوب که HDL هست رو بالا میبرن، و کلسترول بد که همون LDL هستش رو پای میاره. روغن زیتونی که فوق بک باشه، یعنی هیچ فرایندی روش انجام نشده باشه، این روغن بیشتر برای حالا سالاد یا غذاهایی که ما حرارت بالا نمیخوایم بدیم استفاده میکنیم، چون روغن زیتون تحمل حرارت رو نداره و بالای 190 درجه دود میکنه، و همون دود کردن روغن باعث ایجاد یک ترکیبات سمی به نام آکرولئین در روغن میشه که خودش میتونه برای بدن مضر بشه. ولی اگر ما میخوایم حرارت بالا رو مثلا برای روغن داشته باشیم برای پخت پز، بستگی داره که چه میزان حرارت بدیم. سرخ گردن های طولانی که فقط از روغن های مخصوص سرخ گردنی بازم بهتر استفاده بشه. ولی اگر میخوایم یک حرارت ملایم بدیم، روغن های مثل روغن کانولا، چون کانولا گیاهی هستش که هم حاوی امگا 3 هستش، حالا میتونیم در بحث به اینا هم اشاره کنیم که اسیدهای چربی که مختلف داریم مثل امگا 3، امگا 6، امگا 9 هم حاوی امگا 3 است، هم اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه داره، خب میتونه برای سلامت ما خوب باشه و حرارت رو تا حد متوسط یعنی تا 240 درجه تحمل میکنه. پس ما بعد در استفاده از روغن، اون هدف ما و هدف ما در استفاده از روغن رو اول ببینیم چی هستش و بعد روغن مصرفیمون رو تشخیص بدیم که چی استفاده کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جان دکتر علیپور، بفرمایید که حالا حتما همه میخوان بدونن که واقعا اگر از سلامت قلب خودشون میخوان مطمئن بشن و پیشگیرانه، به خصوص افرادی که در کنار خودشون افراد درجه یک خانوادهشون سابقه بیماری قلبی عروقی یا سکته‌های قلبی دارن و میخوان مراقب سلامت قلبشون باشن، دوره های ارزیابی سلامت قلب به چه شکل، از چه سنی، با چه فرایندی؟
اگر فردی رو در نظر بگیریم که بدون علامت هست، مشکلی نداره، توصیه میشه که از 20 سالگی به بعد 5 سال یه بار شده یه آزمایش چکاپ فرد داشته باشه، شامل قند و چربی و تستای کبدی و کلیوی، اگر هیچ مشکلی احساس نمیکنه. ولی وقتی به سنینی میرسه که احتمال بروز بیماری قلبی افزایش پیدا میکنه، مثلا هولوش 40 سالگی، دیگه بهتره که این فواصل کمتر بشه، 2-3 سال یک بار یا دیگه بالاتر میاد سالی یه بایی آزمایشی بهتر فرد مثلا از 50 سالگی به بعد یه حدودا داشته باشه که حداقل قند و چربی خونش رو بدونه که چقدر هست، که اگر دید رفته بالا یا در واقع پزشک توی ویزیت ببینه که از یه حدی که انتظار میره برای فرد طبیعی هست بالاتر رفته باشه، شروع کنن به کنترل کردنش قبل از اینکه عوارضی از خودش بر جای بذاره. مشکلی که در این رابطه داریم، افراد معمولا اکتفا میکنن به گزارش آزمایشگاه و مثلا نوشته که کلسترول بد یا LDL کمتر از 130 و خب خوبه، مشکلی نداره، در حالی که ما نرمال کلسترول بد یا LDL رو برای گروه های مختلف یکسان نمیدونیم. فردی که مبتلا به بیماری قلبی LDL 130 براش زیاده، ما بایستی اینو بیاریم به کمتر از 100 و ترجیحاً کمتر از 70، در حالی که فرد ممکنه که بر اساس گزارش آزمایشگاه فکر کنه همه چی خوبه. یا فردی که دیابتی هست هم مثل بیماری قلبی در نظر میگیریم، باز هم بایستی بیاریم این رو به LDL های حدوده 70 برسونیم. بنابراین نه فقط که بایستی این آزمایش داده بشه، با متخصصش هم بایستی در میون گذاشته بشه که آیا این آزمایش برای من مناسب هست یا نیست. فشار خونم همینطور، فرد بهتره که فشار خونش رو هزینه ای هم نداره، یه فشار گرفتن هست به هر حال، حداقل شده سالی یه بار دیگه از 20 سالگی به بعد یه فشار بهتری گرفته بشه و اگر بالا هست بررسی بشه که چرا بالاست و گاهی اوقات یه علل قابل برطرف کردنی داره فشار خون، ممکن است اساسش مادرزادی باشه، به عنوان مثال تنگی که تو مسیر خون توی آورت ممکنه باشه، ممکنه که ایجاد فشار خون بکنه بر فرد و این رو به راحتی با رفع اون تنگی بشه برطرف کرد. گاهی اوقات علت فشار خون رو میتونیم ما برطرف کنیم، ولی متاسفانه 90% فشار خون ها علت نامعلوم دارند و فقط باید درمانشون کنیم. به هر حال لازمه که این کنترل سالی یه بار انجام بشه و در صورت بالا بودن درمان بشه. باز یه مشکلی در این رابطه داریم، خیلی از افراد چون احساس بدی ندارن فکر میکنن فشار بالاشون براشون طبیعیه. فرد میاد میگه من فشارم همیشه 15 رو، اصلا ما ارثی همینیم، اصلا طبیعیمون همینه، عادی، من که نه سردرد دارم نه نفسم تنگه، برای چی باید درمانش بکنم؟ در حالی که چون به مرور زمان فشار رفته بالا و بدن بهش عادت کرده حسش نمیکنه. 50% افراد فشار خونی بی علامت هستند. بنابراین صرف نبودن علایم نبایست فرد رو قانع کنه که نیاز به درمان نداره، بایستی فشار خون به طور طبیعی، در واقع اگه کسی 14 رو 9 بود فشار قطعا بالاست یا 140 رو 90، تقریبا همه گروه های سنی همین است، مگر افراد خیلی سن بالا که شکننده هستن ممکنه که فشارشون رو بیاریم پایین، مسئله ساز بشه سرشون گیج بره، ممکن تا 15 هم در گروه های خاصی ما صرف نظر کنیم و درمانش نکنیم. و وقتی مواجه شدیم با همچین فشاری بایستی فشار بیاریم به 13.8 یا کمتر. باز هم گروه های خاصی هستند که بایستی فشارشون از این حد پایین تر باشه. مثلا فردی که دچار عوارض فشارخون شده. عوارض فشارخون غالبا در قلب، مغز، کلیه، چشم و عروق هست. اگر تو یکی از این ارگان ها احساس میکنیم عارضه ایجاد کرده فشارخون، ما معمولا اون هدف نهایی که برای فشارخون در نظر میگیم بیاییم پایین، یه خورده یه پله میاییم پایین تر. بنابراین بایستی فشار اندازه گیری بشه. حتی اگر بی علامت هست، اگر فشارخونی داره فرد که در غیاب هر گونه علامتی، در غیاب هر گونه بیماری به حد 14.9 رسیده، مراجعه کنه برای درمان. ولی اگر علائم داره ممکنه فشار پایین‌تر رو هم درمان بکنیم. پس یکی کنترل دوره‌ای فشارخون هست، چربی خون هست و قند خون که تو آزمایش‌ها و معاینه عادی ما میتونیم متوجه اینها بشیم و به موقع با کنترل این ریس فاکتورها مانع بروز عوارض اونها که عمدتاً در سیستم قلب عروقی هستن بشیم.
خب خیلی سپاسگزارم تا این لحظه از متهمان افزایش آمار سکته قلبی در کشور گفتیم و اگه مروری داشته باشیم، کم تحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات و بیماری‌های زمینه‌ای، استعداد ژنتیکی و سایر عواملی که در این برنامه بهش اشاره شد، در بخش پایانی بیشتر خواهیم گفت. از علائم سکته قلبی خواهیم گفت، باز هم شیوه تغذیه بهتر، و دعوت می‌کنم شنونده ادامه گفتگوی علمی باشیم. نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم، جمع‌بندی که در محضر مهمانان عزیزمون خواهیم داشت، همینطور جزئیاتی که باز هم باید بدانیم درباره پیشگیری از سکته های قلبی. آقای دکتر ایمانی بزرگوار، برای ما بفرمایید، از روغن گفتیم، از نمک که ما میدونم میزان مصرف نمک ما ایرانیان زیاد هست، اگه باید فکر میکنم حدود 5 گرم، ولی باید به 12-13 گرم هم ما بیشتر داریم مصرف میکنیم، درست؟ بله. سرانه مصرف ما.
بله کاملا.
چجوری میتونیم اینو بسنجیم؟ یه معیاری بدین دست ما که ما بدونیم این سفره ما حد اکثر نمکی که افراد خانواده دریافت میکنن چقدر باید باشه، چقدر مؤثر میتونه باشه و تغذیه اصولا مناسب برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم.
درست. اصولا توصیه‌ای که در مورد حالا نمک روزانه میشه، میگم یک فرد در طی روز بین 5 تا 6 گرم نمک استفاده کنه که در میزان سدیم اون حدوداً 2.3 گرم یا 2300 میلی گرم سدیم میشه و از اون بیشتر بالا دیگه توصیه نمیشه. خب تو خیلی از بیماری قلب و عروق واقعا فشار خون یه جزء لاینفکش هستش و ما همیشه تو تغذیه سعی میکنیم کنترل فشار خون رو داشته باشیم. یکی از طریق هم کنترل وزن، چون وقتی وزن که پایین بیاد فشار پایین میادش، و هم از طریق میزان کنترل کردن حالا سدیم دریافتی یا همون نمک دریافتی. البته بعد به این هم اشاره کنیم، واقعا بعضی از حالا فشار خون ها حتما عامل اصلی ایجاد کنندش نمک دریافتی یا سدیم دریافتی نیست و علت همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، خب مشخص نیست علت فشار خون چی هستش، ولی چون ما نمیتونیم اینو تشخیص بدیم در جمعیت که ببینیم کدوم حساس به سدیم دریافتی هستن و کدوم نیستن، برای همین توصیه رو برای کل جمعیت یکسان در نظر میگیریم. متاسفانه آمار نمک در کشور ما بالاست، بالای 10 گرم در روز، یا حالا میگم چون ریپورت ها یا گزارش هایی که میاد متفاوت هستش، در بعضی اوقات حتی 15 گرم هم گزارش شده، بسته به مناطق مختلف هم داره، یعنی ما در مناطق مختلف کشورمون متفاوت هم هست. مثلا سمت شمال کشورمون خب غذایی که استفاده میکنن شاید نمک خیلی استفاده بکنن. خب چیکار کنیم حالا کمش کنیم مصرف نمک رو؟ قبلا هم اشاره کردیم تا اونجایی که میتونیم خودمون نمک اضافی رو غذا نزنیم، چون خیلی وقتا حتی نونی که استفاده میکنیم نمک داره و متاسفانه میزان خب نمک هم که در خمیرها استفاده میشه بالا داره میره. غذاهای فراوری شده، غذاهای کنسروی رو تا اونجایی که میتونیم حذف کنیم از سر سفره، یعنی اونا رو استفاده نکنیم. تا اونجایی که میتونیم از گوشتای فراوری شده استفاده نکنیم، حتی اگر لازم باشه پروتئین رو به مقدار کمش کنیم، به خاطر حال هزینه‌ای که داره سعی کنیم مقدار کمی گوشت یا مرغ استفاده کنیم، ولی حجم بالایی از گوشت‌های فرآوری شده رو استفاده نکنیم. خب چون مشغله همه ماها زیاد شده و مردم درگیر هستن، خیلی سهم غذایی از حالا غذای دریافته ما مربوط شده به رستوران ها و مردم بیشتر غذای خودشون رو حالا در ادارجات یا در رستوران ها استفاده میکنن و خب میزان نمکی که استفاده میکنن در رستوران ها زیاده، چون قاعدتاً چربی و نمک دو تا فاکتوری هستن که طعم غذا رو بهتر میکنه و هیچ وقت در رستوران ها خود نمیان کاری بکنن که طعم غذا حالا بدتر بشه ولی سهم سلامتش بیشتر بشه. برای همین سعی کنیم اگرم حالا میخوایم غذا بیرون استفاده کنیم مقدار کمتری باشه، تا اونجایی که بتونیم سعی کنیم غذا رو در داخل منزل استفاده کنیم، یا اگر در ادارجات هم هستش، چون واقعا بعضی وقتا خب میریم ادارجات رو بررسی میکنیم میبینیم چقدر غذاهای شور و چرب استفاده میکنن، چون اونا هم به صورت پیمانکاری قرارداد میبندن با بعضی از رستوران ها یا مراکز پخش غذا و به خیلی از افراد حتی توصیه میکنه افرادی که حالا پیش زمینه بیماری قلب و عروقی دارن تا اونجایی که میتونن غذاشون خودشون از منزل میارن، چون اینجوری هم نمک و هم چربی غذا کمتر میشه، تا اونجایی که میتونن نونهای باگت، نونهای مثلا فانتزی کمتر استفاده کنن، چون در تهیه این نونها از جوش شیرین استفاده میشه که تو خود جوش شیرین هم خودش سدیم یا همون نمک وجود داره. و نکته آخری که بخوایم اشاره بکنیم این هستش که خیلی وقتا حالا اشاره کردیم به رستوران ها، غذاهای فست فودی در بین غذاهای رستورانی بالاتر میزان نمک رو دارن، یعنی مثلا مرغ‌های سوخاری یا مثلا به عنوان مثال سوسیس، کالباس، همبرگر، اینا جز گوشت‌های پر سدیم یا پر نمک طبقه بندی میشن که میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که هم چربی زیادی دارن و هم سدیم زیاد. و یه نکته دیگه هم که باید اشاره کنیم در تنقلاتی که به خصوص در کودکان و الان متأسفانه بزرگسالان هم استفاده میکنن، چون اکثرا خونه نشین شدن به خاطر این وضعیت کرونا، تنقلاتی که استفاده میشن تقریبا تنقلات پر نمک، مثل چیپس، پفک، پاپکورنایی که سرشار از نمک هستن، و همه اینا باعث بشه میزان سدیم دریافتی یا نمک دریافتی ما بسیار بالا بره، سطح تحرک که کم شده به خاطر کرونا، میزان چربی دریافتی بالا رفته و همچنین میزان سدیم ما بالا رفته و همه اینها میتونه در آینده نچندان دور هی آمار بیماری قلبی ما رو بالاتر بره.
خیلی سپاسگزارم و نکته پایانی آقای دکتر علیپور رو هم بشنویم.
اصلش همین پیشگیریه که فاکتور مختلف آقای دکتر فرمودن کنترل کنیم، واقعا اونایی که حداقل دستمون هست.
فقط علائم هم یه اشاره بفرمایید آقای دکتر.
در مورد علائم بیماری های قلبی عروقی، عمدتاً علائم بیماری قلبی درد سینه، تنگ نفس، تپش قلب، شکایتی که بیماران دارن. در ارتباط با مسئله عروق کرونایی که گرفتگی داشته باشن، شایع‌ترین علامت خب درد سینه هست، دردهای فشارنده روی قفسه سینه که به ویژه در فعالیت بروز بکنه معمولا نگران کننده است. بنابراین توصیه میکنیم اگر بیمار در فعالیت دچار سنگینی سینه، احساس فشار روی قفسه سینه میکنه، حتما مراجعه بکنه. و گاهی اوقات ممکنه شکل‌های دیگری به خودش داشته باشه، ولی غالبا به این ترتیب هست. یا اگر همراه درد سینه عرق سرد فرد داشته باشه، معمولا دردی که مهمه و بایستی سریعا خودش رو به مرکز درمانی برسونه. و اینکه یه نکته هم عرض کنم، حالا چون علائم رو فرمودید، در ارتباط با سکته های قلبی متاسفانه چون همیشه شاهد هستیم که فرد یا دیر مراجعه میکنه یا به مرکز نامناسب مراجعه میکنه، از حدود 5-6 سال پیش سامانه 247 راه اندازی شده که 115 کشوری هر فردی دچار علائم مشکوک به سکته حاد قلبی بشه، کافیه که زنگ بزنه به 115، بر اساس علائم فرد مراجعه میکنند و نوار قلب رو در منزل میگیرن. اگر مشکوک به سکته قلبی باشه، ممکنه فرد پشت خونش بیمارستانی باشه، ولی اونجا نمیبره، میبره بیمارستانی که همون نصف شب هم که شده فوری آنجیوگرافی کنن و رگ قلبش رو باز کنن. بسته به منطقه جغرافیایی که فرد زندگی میکنه، نقشش رو 115 داره و به نزدیکترین مرکزی که این امکانات رو داره میرسونه. برای من بهترین گزینه تو اینجا موارد زنگ زدن با 115 هستش.
خیلی خیلی سپاسگزارم. البته گفتنی درباره بیماری قلب و عروق، همینطور سکته های قلبی خیلی زیاده، چه بعد تغذیه‌ای، چه سایر عواملی که این روزها ممکنه که در سایه همگیری کرونا به فراموشی سپرده شده باشه، اما به خاطر داشته باشیم که ضرورت‌های سلامت رو نباید به تأخیر بندازیم. ارزیابی از سلامت خودتون داشته باشید، ضمن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با توجه به اینکه در پیک پنجم همگیری در کشور به سر میبریم. مراقب سلامت خودتون، خانوادتون باشید. در مستر آقای دکتر ایمانی، دکتر رای تغذیه، همینطور آقای دکتر علی پور متخصص مراقب قلب و عروق گفتگوی داشتیم درباره سکته های قلبی و متهمان اصلی افزایش میزان سکته های قلبی. به خاطر داشته باشیم که بیماری های قلب و عروق در کنار سوانه رانندگی از علل عمده مرگ و میر در کشور ما هستند. همچنان در کنار مشکلاتی که ناشی از همه‌گیری کووید 19 ملاحظه میکنیم. مراقب سلامت خودتون باشید. گفتگوی علمی این برنامه رو تقدیمتون کردیم. اگر موفق نشدید که در لحظه بشنوید این برنامه رو، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بکنید، فایل صوتی برنامه رو و همه برنامه رو بشنوید و ذخیره کنید. و سپاسگزارم از مهمانان عزیزی که همراه ما بودن در این برنامه. با همراهی مهمانان بزرگوارمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. Thank you. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه ها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدایی ناکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی 2 برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا رو شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه بمانید. در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم.